أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل خلق محمدا صلى الله عليه وآله وعترته من طينة العرش فلا ينقص منهم واحد ولا يزيد منهم واحد. هشود که نسبت به احادیث شریف اهل بیت علیهم السلام، چه اونهایی که قبلا خونده شد و چه اونهایی که انشاءالله بعدا خونده میشه، و کلیه احادیثی که از اون بزرگواران به ما رسیده، به جاست که خط و مشهای کلی بیانات اونها رو انسان مد نظر داشته باشه، چرا که ما در فهم کلمات بزرگان از علما نیاز داریم که مبانی اونها رو بدونیم. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی میخواد مطالب شیخ انصاری رو بفهمه، معروف و اهل فن میدونن که باید مبانی اون شخص، اون عالم در دست باشه تا بدونیم این کلماتی رو که داره میگه بر کدام یکی از مبانیش مترتبه، این فتوایی را که اینجا داده چطور شده ایشون این فتوا را داده. بنابراین کلامی را که داره بیان می کند یا در نوشته اگر چیزی را نوشته، بر اساس اون مبنا مطرح این نوشته را نوشته، این کلام را مطرح کرد. این قطعا در مورد بیانات و فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت نیاز به دقت و تأمل فوق العاده ای را داره. به این معنا اگر ما فکرمون به این سطح باشه که این روایات را پشت سر هم میخونیم، اینا هم باید یه معانی که با ذهنیت قبلی ما یا با جب یا با شرایط می سازه یا با اونی که به اصطلاح تو ذهن اون هست که هیچ کدام این حدیث جای گیر نباید داشته باشه، با این سبب که امری روان و راحت باشه، کلام ائمه حتی به اندازه یک کتاب فقهیه فلان عالم هم نیاز به تأمل نداشته باشه. این قطعا اینطور نیست. کلام الامام امام الکلام. بنابراین اگر در اون کلمات بزرگان علما دقت لازمه، اینجا دقت فوق العاده لازمه. برای اینکه انسان بهره مند بشه، ابتداعا باید این را در نظر داشته باشه که من در این خانه که آمدم، هرچه این بزرگواران مد نظرشونه من میخوام بفهمم، نه هرچه خودم جای دیگه فهمیدم میخوام کلمات اینها را این بزرگواران را مطابق بکنم بر فهم خودم. این نکته حیاتیه، به جهتی که انسان بعد نمیتونه اون بهره کافی را از احادیث ببره. ولذا باید خالی الذهن، یعنی با پیش داوری های قبلی نباید باشه تا بتونه استفاده ببره. بعض از نکات دیگری هم که در این رابطه لازمه اشاره می کنم که در دست باشه. حالا سابقا یه اشاره‌ای به دست شد ولی به این تفصیل نبود. نکته دیگری که اینجا لازمه اینه که ائمه ما علیهم السلام به حسب اون که کلم الناس علی قدر عقولهم، با افراد مختلف در سطوح مختلف برخورد داشتن. اینی که ما الان میبینیم هزار روایت کمتر یا بیشتر توی کتاب جمع شده، اینطور نیست که امام علیه السلام اینجا نشسته بودن در محفل و مجلسشون همه این هزار تا را به یه نفر گفتن، همش با مثل جابر بن یزید جوفی بوده، همش با مثل مفضل یا اصحاب اسرارشون بزرگان صحابه بوده، همش با سلمان صحبت بوده. طوائف مختلفی با سطح فکرهای مختلفی مطالب مختلفی را از حضرات سوال میکردن و اونها طبق اون چی که اونها استعداد داشتن بیان میکردن. ولذا میبینید شما یه مسئله برای یک کس مطرح شده، برای شخص دیگه هم مطرح شده، ولی یک مسئله دو جواب داره. اگر انسان جو اون بحث رو در دست نداشته باشه، این دو روایت رو با هم منافات درش میبینه. ولی اگر بداند که همچنانی که قرآن شأن نزول داره، روایات هم شأن صدور داره، به مناسبت اینها صادر شده، اینه که بسیاری از این مبانی مباحثی که ما میخونیم در این روایات باید با این دید دیده. امام با کی صحبت میکرده و شخص فقیه و دانا و آشنا با سبک بیانات ائمه وقتی که این کار با روایت را ادامه بده با این جو آشنا میشه، میفهمه که این زبانی که اینجا، این لسانی که امام در این روایت داره با اون لسانی که در روایت دیگر داره با هم فرق میکنه. شخص از نحوه حرف زدنش با امام معلوم میشه که چطوره. رده های بالا که معرفتشون به امام بیشتره، در خود تعبیرشون نسبت به امام فرق میکنه با افراد عادی. نحوه مطرح کردن سؤال شخص میرسونه که جوابی هم که مطرح شده در چه حد بالاست و چه حد منظور بوده برای اون شخص. این یکی از نکات مهمی است که انسان وقتی با روایات یه مقدار عجین میشه، میفهمه که این تأثیر داره در بیان مطلب. یک سوال شده اما دو سه نوع جواب داده شده، به خاطر اینکه اون مستمعها فرق میکردن. یک مرحله جواب را به این شخص گفتن، اون که در مرحله بالاتر بوده باطن دیگر این جواب رو هم برای اون ظاهر کردن، پرده دیگر رو هم بالا زدن و همطور به اختلاف طبقاتی که افراد دارن. یکی دیگر از نکاتی که باز در بحث روایات مهمه و تأثیر میذاره در فهم به اصطلاح مباحث روایات اینه که عموما ما فکر میکنیم که یه مسئله که گفته میشه قاعده است این مسئله و دیگه همه جا همه امور با همون یه قاعده عمل میشه. اینطوری نیست. امور هر کدام در جای خودش حکم جداگونه‌ای داره. به عبارت دیگه عرض بکنم، در مباحث علوم عقلی و فلسفی ها این مطرح هست که حیثیات باید ملاحظه بشه. این که ما میگیم که نقیزین با هم دیگه جمع نمیشن، هست و نیست، نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه. این حکم ممکنه به حسب ظاهر از صبح تا شب اگر بخواد به کلمات افراد بدون حیثیت بدون جهت در نظر گرفته بشه، کلمات همه با هم تناقض داره. شخص اومد در خانه، آ فلانی هست، میگه نیست. باز دوباره در همین روز اومده تو این خونه، سوال میکنه فلانی هست، میگه بله. پس آقا تناقض گفتی شما، وقت گفتی نیست، حالا میگی هست. شما حیثیات رو باید در نظر بگیرید. اون ساعت در اون شرایط ایشون نبود. الان مثلا فرض ما ساعت دو به بعده، ایشون هم روزا کارش که تموم میشه ساعت دو میاد خونه، الان خونه هست. پس اون هست و نیست تناقض نیست، چون شرایطش با هم فرق کرد، حیثیاتش با هم فرق کرد. ما در وقتی مثلا در روایات متعددی که در یه موضوع وارد میشیم، میبینیم که اگر بخوایم با یک نگاه همه را نگاه کنیم با هم تنافی دارن. اما اگر حیثیات و خصوصیات را در نظر بگیریم که امام علیه السلام با این حیثیت اینجا فرمودن باید این طور باشه و با حیثیت دیگری او را نفی کردن، تناقض برداشته میشه، مشکل حل میشه. یه جا میفرماید ما از فوق علیین طینت ما هست، یه جا میفرماد ما از علیین خلق شدیم، یه جا میفرماد شیعیان ما بدنشون از دون علیینه، یه جا میفرماد بدنشون از علیین خلق شده، که با هم تنافی داره ظاهرش. اما حیثیات باید معلوم باشه که ما علیین، خود علیین مراتب داره، توی همون مراتب بالا و پایین داریم. با همین در نظر گرفتن حیثیت مشکل کل این روایات حل میشه. اینه که ما در فهم روایات اهل بیت و عصمت و طهارت باید در این حیثیات، یعنی جهات فرمایشاتشون، به چه جهت این فرمایش رو فرمودن، قبل و بعد مطلب، جمع کردن بین چند روایتی که در باب اومده، با همه اینها وارد مباحث اون بزرگواران بشید. ولی اگر بخوایم همطور سطحی مطالعه کردن و آخرش هم طبعا به اشکال برخورد خواهیم کرد. و عبارت کلی بحث اینه که هر جایی و هر کاری متد و روش خاص خودش را داره. در روایات که بیان ائمه هدات مهدیینه، این روش و این طریقه قطعاً به طور قوی تر و دقیق تر باید اجرا بشه تا شخص بتونه از اونها بهره مند بشه. این کار انشاءالله ملاحظه می فرمایید احادیث گذشته یا احادیثی که در آینده داریم نکاتی داره، برای این اساس انسان با یه دقت بیشتری به اونها برخورد کنه. بله، بعد از روایت 11 است. من روایت 12 را اول بحث خوندم. روایت 11 عن ابن حسن الاول علیه السلام قال سمعته یقول خلق الله الانبیاء و الاوصیاء یوم الجمعه و هو اليوم الذي اخذ الله فيه ميثاقهم و قال خلقنا نحن و شیعتنا من طینة مخزونة لا يشذ منها شاذ الى يوم القيامه. در بین ائمه ما علیهم السلام کنیه ابوالحسن متعدد در مورد ائمه هست، در مورد حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله السلام علیه، در بعضی از تعبیرات در مورد حضرت زین العابدین هست، در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، در مورد حضرت رضا سلام الله علیه، در مورد امام هادی علیه السلام. در تعبیر روایات عموما اینطور هست که اگر میگوین ابوالحسن یا ابوالحسن الاول، مخصوصا منظور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ابوالحسن الثانی امام رضا علیه السلام و ابوالحسن الثالث امام هادی، چون تعبیرات ابوالحسن در مورد امیرالمؤمنین و زین العابدین خیلی کمه، اگرم بگن میگن ابوالحسن امیرالمؤمنین، یعنی مقید رو میارن. این حالا یه سبک تعبیر رواییه. بله، راوی میگوید که شنیدم از ابا الحسن الاول علیه السلام فرمود سمعته یقول، می فرمود خلق الله الانبیاء، خداوند انبیاء و اوصیا را روز جمعه خلق کرد و این همان روزی است که خداوند در آن روز میثاق آنها را گرفت، پیمان گرفت. به اصطلاح این در تعبیر روایات دو جور هست که پیمان آنها را گرفت بر ولایت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، یا پیمان امتها از امتها گرفت بر ولایت آنها. چون از پیامبران پیمان گرفتن که ولایت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باشن، از امتهاشون پیمان گرفتن که ولایت اونها را داشته باشن. چون امتهاشون در اون ساعت نبودن که ببینن بعد از اونها کی میاد با چه خصوصیاتی، همین که پیمان میبستن با انبیاء خودشون، در واقع پیمان بسته بودن با محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. و فرمود خلق شدیم ما و شیعیانمون از گلی مخزون، و به اصطلاح در مکنون هست این گل مستور، ولذا حقیقت اونها قابل شناخت نیست، شیعیانشون از یک حقیقت به اصطلاح پنهان و ارزشمندی برخوردارن، این طوریست که در دست همه باشه. گلیس ارزشمند، این کنه مخزون کنایه از این است که این ارزشمنده، چون چیزهایی که قیمتی و گران قدرن قاعدتا در خزینه و خزائن قرار داده میشن. لا یشز منها شاز الى یوم القیامه، از این شیعان ما که از اون طینت خلق شدن به اصطلاح تا روز قیامت کسی از اونها کم نمیشه. در روایت بعدی از امام صادق علیه السلام از فرمود خداوند عز و جل خلق فرمود محمد و آل محمد و اتتش و صلوات الله علیه اجمعین از طینت عرش، پس نه ناقص نمی شود از اونها یکی و زیاد نمی شود بر اونها یکی. معانی حروف متعدده، این من هم و من هم منافاتی نداره، چون در حالا کتبی که مال ادبیات عربه اونجا مشخص شده که گاهی حروف به معانی دیگر حروف هم میاد. یشرب من چیز یشرب به هل مقربون معنا کردن یشرب من هل مقربون، حالا اون بحث خودش رو داره در جای خودش. منظوری که این تعبیر مشکلی نداره، تو قاعدتا میگیم زیاد نمیشود علا، زاده با علا متعدی میشه، من میگم اون مشکلی نداره. بله، فضل ابن عیسی الهاشمی میگوید وارد شدن محضر مقدس امام صادق علیه السلام من و ابی عیسی. ابی عیسی سوال کرد، فقال له، به حضرت عرض کرد، امن قول رسول الله صلی الله علیه سلمان رجل من نا اهل البیت، آیا از قول فرمایش از رسول الله است که فرموده سلمان مردیس از معاهده؟ حضرت فرمودن بله. عرض کرد ایوم من ولد عبد المطلب، کدام یک از فرزندان عبد المطلب، سلمان که مثلا از بنی هاشم نیست، بنی عبد المطلب نیست. فقال مننا اهل البیت، حضرت دوباره تکرار کردن همون جواب را. باز این شخص به حضرت عرض کرد که کدام یک از فرزندان ابی طالبه، باز حضرت فرمودن مننا اهل البیت، سلمان از ما. دفعه سوم عرض کرد که آقا من نمیشناسم او را، به هر حال متوجه نمیشم که شما میفرمایید من اهل بیت یعنی چی، چون من هر چی حساب کتاب میکنم ایشون نسبت ظاهری نداره. فقال فعرف خو یا عیسی فانه من اهل بیت، فرمود بشناس او را ای عیسی. و اون شخص خطاب کردن، حالا یا اینا در نسخه نیورده چون قبلش بود که ابی عیسی، ممکنه توی مثلا چاپ افتاده چون بعضی اینجا کم و زیاد بایی گیب در اینا باز تحقیقی بیشتری لازم داره کتاب، چون احادیثی داریم که با مصادر دیگه مقایسه میشه بعضی چاها یه تغییراتی داره. فعرف خو یا عیسی حالا یا ابا عیسی فانه من اهل بیت. بعد حضرت او ما بیدهی الى صدقه، به سینهش اشاره کرد، فرمود از ماست. ثم قال لیس حیث تزها، بعد از این اشاره فرمودن که مسئله اون نیست، اون طور نیست که تو فکر میکنی، اون راهی که تو میروی اون نیست که فکر میکنی که ایشون فرزند عبدالمطلب یا ابی طالب نوش تو این فکر هستی. ان الله خلق طینتنا من علیین و خلق طینت شیعتنا من نون ظالم، خداوند گل ما رو از علیین خلق کرد، طینت به اصطلاح طین به معنای گل، طینت گل خاص را میگن. حالا ما که عرض کردیم در اون که حالا اونجا تعبیرش رو برای ما اینطوری گفتن، مسائل عالم بالا را برای اینکه ما متوجه باشیم به این تعبیرات بیان میکنن، ولی از نظر لغت طینت گل خاص را میگن، تین به معنای گله، این تا که میاد یه نوع از گل را میدن. حالا اون تعبیرش به ما اینطور رسیده، نه اینکه ما فکر کنیم که این گلایی که الان اینجاست اونجا یه سری گله و با اون گلا، نه، این منظوری که ما متوجه باشیم که از چی خلق شدن، عرشی بودن، آسمانی بودن، نه مثل دشمنان از زمین هفتم بودن یا از سجین گرفته شدن. خداوند خلق کرد گل ما را از علیین و خلق کرد گل شیعیان ما را از مرحله بعد از آن علیین، پایتر از آن. بنابراین فهم منا، اونها از ما هستند، چون که از همون جایی که ما از اونجا گرفتیم، از همون جا گرفته شدن و خلق شده هستیم. روایت دیگری هم بود که ارواح ائمه ما علیه مصلات و سلام با ولی ارواح شیعیانشون با ابدان اونها از یه جا گرفته شده هست. مرحله ارواح شیعیان با مرحله ابدان اون بزرگواران از یک مرحله هست. بله، این تعبیر رو هم مرحوم فیض کاشانی داره در همین مراحل مختلفی که در این روایات بحث شد، در وافی. بله، می‌فرماید که مراد از علیین عالم ملکوته و مراد از مافوقش عالم جبروته و مراد از مادونش عالم شهادته. بنابراین ارواح مؤمنین و ابدان ائمه هدات مهدیین در این که از عالم ملکوت گرفته شدن شریکند، اما ارواح ائمه علیهم السلام از عالم جبروتند، اجساد مؤمنین از عالم شهادتند. حالا این تعبیر ایشونه، تعبیرشون هم از کنه، در حال برای اینکه بحث روشن بشه سه مرحلهش مشخص باشه، ولی مجموعه روایات اینطور میرسون که خود علیین مراتبی داره، اعلا دارد، اوسط دارد و مرحله دونه اوسط داره. بله، و خلق فرمود گل دشمنان ما را از سجین و و دل شیعیانشون و پیروانشون رو از مرحله پایین تر و هم من هم به خاطر همین هم است که شیعیان اون دشمنان اهل بید از اونها حساب میشن. و سلمان خیر من لقمان، طرف که حالا مونده که چطور سلمان از ما اهل بیده، اینم بشنوه که سلمان بهتر از لقمانه، چون ما در مورد لقمان حالا این مستفاده از بحثه که ما در باره لقمان نداریم که لقمان من ناهل بید، اما در باره سلمان داریم که من ناهل بید. پس خود همین طرف اگر هم اینو بهش نمی گفتن باید می فهمید که سلمان خیر من لقمان. بله، قال روایت بعدی از عبدالرحمن ابن حجاج، در اینجا سندش رو به امام علیه السلام نرسونده، قاعدتا روایت از حضرات نقل میکردن، جدا از این که مضمون این روایت هم با روایت های دیگه که مستند بودن و به امام میرسیدن مضمونش منافاتی نداره. قال ان الله تبارك وتعالى خلق محمدا وآل محمد من طينة عليه وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك وخلق شيعتهم من طينة عليين وخلق قلوب شيعتهم من طينة فوق عليه. نقطه في البحث دارينه كي در این روایت شیعیان با ائمه یک طور خلق طینتشون بیان شد، چون در مورد ائمه فرمود که ما از علیین خلق شدیم، قلوبمون از فوق علیین. در مورد شیعه هم هست که از علیین خلق شدن، قلوبشون از فوق علیین خلق شده. و حالی که روایات قبلی که ما میخوندیم میفرمود که ارواح شیعه از علیین، ابدانشون از دون علیین، در مورد شیعه از فوق علیین نداشت. در بیان این روایت شریف این دو نکته باید مد نظر باشه. نکته اول اینه که به حسب اون حیثیاتی که عرض کردیم جهات رو باید در نظر گرفت. یکی از احتمالاتی که در روایت هست اینه که این شیعه ای که اینجا هست غیر از اون شیعه ای که عموماً در روایت قبلی داشتیم، این شیعه از قبول از قبیل همون سلمانی که من نا اهل بیت، اون هم ارواحشون به اصطلاح هم دارد که در اون روایت سلمان سرا توی مسجد وارد شدن، جا پای حضرت گذاشته بودن که تنه مثلا فرضی فرمود که یک نفر تو راه رفتن به مسجد رسیدن، بعد اون شخص سوال کرد که من میدم شما دو نفر توی مسجدی، تو یه جای پا بود تا میدادیم طرف مسجد. بله، گفتن که سلمان هر جایی که حضرت مولا پا میذاشته باید پا گذاشته باشه تا جای یک پا باشه به سوی مسجد. قد این که اسفالت نبود، خاکی بوده را. منظور این که این گونه شیعه اون مطابعتش اقتضا میکنه که در خلقت و طینت اصلی هم همون تبعیت رو داشته باشه، همچنانی که ابدان اون بزرگواران از علیینه، ابدان این گونه شیعه هم از علیینه، چون خود شیعه هم درجات داره و ارواح اون بزرگوارها از فوق علیینه، ارواح اینجور شیعیان هم از فوق علیینه. البته که برای ائمه لهم فضلهم، در روایت قبلی هم داشتیم، فضل و عظمت اون بزرگواران جای خودشه، اما در تبعیت این حالت را داره که اثرش هم که در این عالم میبینیم اینقدر تنگا تنگ در تبع ائمه هدات مهدی هستند، برای از اون عالم نشأت گرفته. این تبعیت دقیق اینجا پیرو تبعیت دقیق اونجاست. نکته دیگه که احتمال داره در این روایت و جمعش با روایات دیگه اینه که ما عرض کردیم علیین خودش طبقاتی داره، حسب مستفاده از روایات علیین خودش طبقاتی داره. بله ائمه ما اجسادشون از علیین هست، حالا به تعبیر ما از اون علیین اوسط و وسط، ارواحشون از فوق این علیین که اعلا علیین ارواحشون هست. شیعیان اجسادشون از علیینه، منطقه از علیین مرحله ادون که مرحله پایین تره، و ارواحشون از فوق علیینه، یعنی از همون مرحله وسطی که ابدان ائمه هم از اون گرفته شده بود. پس طبق بیانی که در قبل شده، مضمون اخیر روایت که در مورد شیعه است با صدر روایت تنافی نداره. روایت بعد صالح ابن سهل میگوید گفتم عرض کردم خدمت ابی عبدالله علیه السلام المؤمن من طینت الانبیا؟ قال نه. مؤمن از طینت انبیاست؟ بله. هم مؤمنین از امم گذشته گلشون از طینت انبیا خودشونه، منتها حالا با مراحلی که هست، و هم شیعیان طینتشون از طینت انبیا، برای اینکه وقتی که طینتشون از طینت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم باشن که سید و آقای انبیا هستن، از طینت انبیا هم قاعدتا هستن. فضیل بن زبیر میگوید، نقل میکند از امام باقر علیه السلام در روایت بعدی که قال یا فضیل، حضرت فرمودند ای فضیل اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال انا اهل بیت خلقنا من علیین و خلق قلوبنا من الذی خلقنا من و خلق شیعتنا من اسفل من ظالم. آیا نمیدونی یا ندونستی که پیامبر فرموده ما اهل بیتی هستیم که خلق فرموده از خدا ما را از علیین و قلوبمون را خلق فرموده از اون که ما را از او خلق کرد؟ این همون نشانه ایست که معلوم میشه که علیین خودش مراتب داره، به همه این مراتب هم علیین گفته میشه. پس اگر به طور کلی بگیم ائمه از علیین خلق شدن، درسته. اگر گفتیم بدنشون از علیین، ارواحشون از فوق علیین، من درسته، چون در بیان اول که میگیم از علیین مطلق علیینه، در بیان دوم با مشخص کردن مراحل علیینه که فرمود ما خلق کرد خداوند ما را از علیین، یا خلقم باشه مشکل نداره، معلومه این که خلق کرد، خلقنا من علیین، خدا ما را از علیین خلق کرد و قلوب ما را هم از اون چی که ما را از او خلق کرده بود خلق کرد، و شیعیانمون را از مرحله ای پایین تر و خلق شیعتنا من اسفل من ظالم. قلوب شیعان تطور و خلق قلوب شیعتنا من هو من هو برمیگردد به همونی که ما را از اون خلق کردن که بشود علیین اوسط، که ابدان ائمه از آنجاست، قلوب شیعان هست از آنجاست. و ان عدونا خلقوا من سجین و خلق قلوبهم من الذی خلقوا من، دشمنان ما خلق شدن از سجین ابدانشون و قلوبشون هم از همون سجیله، با مراحل مختلفی که باز سجیل داره. و خلق شدن شیعان ایشان از اسفل اون سجیل که به اون تعفنی که گل اون دشمنان اهل بیت دارد، دشمنان شیعانشون به اون تعفن نیست، ولی به هر حال متعفن هست اون گل. و خلق شده از قلوب شیعانشون از اون چه که خود اونا از اون خلق شدن، یعنی اون چه که ابدان رؤسای دشمنان اهل بیت از اون خلق شدن، ارواح پیروان آنها از همون خلق شده. در حال فهل یستطیع احد من اهل علیین ان یکون من اهل سجین، آیا میتواند کسی که از اهل علیین اهل سجین بشه؟ امکان نداره، برای اینکه خودش این راه را انتخاب کرده با معرفت و آگاهی. اینه که در روز عاشورا اونهایی که شیعان حقیقی بودن و موندگار شدن و امتحانشون رو پس دادن که حضرت همه رو مثلا همه میدونستن برند و برگردن دور امام حسین رو خلوت بکنن، اونهایی که موندن بعد از اون حرفشون همین بود که ما اگر هزار بار کشته بشیم و زنده بشیم دست از تو بر نمیدیم، دای از قطعی اصلا برای ما ممکن نیست. این استطاعت و عدم استطاعت به معنی جبر نیست، یعنی این راهی رو که چرا به انسان میگن باید معرفت حاصل بشه، چرا معرفت اینقدر قیمت داره؟ برای اینکه وقتی معرفت اومد کار همون امتناع را میکنه، به اضافه یک به اصطلاحش میگن که امتناع اختیاریه، یعنی زیر بار دشمن نمیره، ولی این زیر بار نرفتن نه مثل یه ماشینی که کوکش کنن، به اختیار زیر بار دشمن نمیره، به اختیار دست از راه خودش برده میشه، ولی اون که قطعه قطعه میشه. اینه که اینجور مباحث با مبحث جبر و اختیار با هم استکاکی ندارن. اینه که هل یستطیع او، آیا میتواند؟ نه خیلی، اصلا نمیتواند. کسی که شیعی است که معرفت به این مقام پیدا کرده، این شیعه لا یستطیع او، اگر او را قطعه قطعه هم بکنن بر نمی کرده. این لا یستطیع جبری نیست، نمی توانده از روی جبر نیست که مجبور است که نتواند، نه، این امتناع از روی اختیاره، یعنی نمیتواند برگرده چون معرفت داره که نباید از اینجا برگرده، به تاریخ هم نشون داد که برام نگشته. فهل یستطیع احد من اهل علیین ان یکون من اهل سجین، آیا استطاعت دارد که یک شخص که از اهل علیین برگرده و اهل سجین بشه؟ لهل یستطیع اهل سجین ان یکونو من اهل علیین، ولو به یزید هم گفته بشه که شما راه توبه به شما میتونید توبه کنید، ولی خودش دیگه بر نمیگرده، اون راهی را که انتخاب کرده، اون آوازی را که سرده رفت نعوذ بالله بعد از اینکه مرس شده که لعبت حاشم و بالمرد ولا خبر اونجا ولا وحی نظر، این دیگه اصلا قابل برگشت نیست، نه قابل برگشت نیست جبرن، نه، این دیگه بی معرفتیش بیشتر از این اقتضا نداره، ولی انجام میداد، نه اینکه بخواد یه روز از این مسئله برگرده. پس لا یستطیع، اما این لا یستطیع اختیاریه، از کلم نمونه هاشم در تاریخ مشخصه، اونها که لا یستطیع این جذر خانه اهل بیت برگردن و اونهایی که دیگه نمیتونستن از دشمنی دست بردارن، این نمیتونستن اختیاریه. در عالم خودش، بله، قبل از این تینتیست که به این تعلقاتیست که در این عالم میاد، از شد که اینا در عالم خودش، در عالم صلح زر، هر کدوم راه خودشون انتخاب کردن. داره در روایاتی که وقتی به صلح انوار مقدس قبل از این عوالم خلق شدن و خداوند فرمودن به صلح که اقبال کنن یا ادبار کنن یا جواب بدن، هر که زودتر جواب داد چی شد، اونا حالا در جای خودش مباحث مختلفی داره. بله، بعد این راه ها انتخاب شده از قبلا، خودشون این راه ها را در عوالم گذشته خود انتخاب کردن. هر کس به هر مقدار که اونجا قرص و محکم بوده، اینجا هم قرص و محکمه. منتها ما حالا برای اینکه مطلب روشن‌تر باشه از این طریق رفتیم که آثارش در این عالم پیدا. اصحاب ابی عبد الله علیه السلام از اون حضرت لا یستطیع، اصلا استطاع و قدرت ندارن که برگردن، اما نه یعنی مجبورشون کردن، معرفتشون این اجازه رو نمیده. چنانچه در باب ملائکه که علیهم السلام که اینها به اصطلاح مدام در عبادت حق هم که نعوذ بالله بادارشون کرداشن، مجبورن که عبادت بکنن، که مقام نیست. معرفتشون اینقدر بالاست که از عبادت حق لحظه ای جدا نیستن. بله، روایت بعد از امام زین العابدین علیه السلام انه قال قد اخذ الله میثاق شیعتنا معنا على ولایتنا، خداوند میثاق پیمان شیعیان ما رو با ما بر ولایتمون گرفت، ولایت ما رو داشته باشن. ولا یزیدون ولا ینقصون، وقتی که باید انتخاب میکردن اونا انتخاب کردن، نه زیاد میشن و نه کم میشن. خداوند خلق فرمود ما را از طینت علیین و شیعیانمون را از طینتی اسفل از آن. این بدن هاست، خلق بدن هاست، با روایاتی که قبلا گذشت. منظور این که میخوان بگن تناسب داریم، ما با همدیگه تناسب داریم، چنانچه دشمنان همینطورن با خود با همدیگه تناسب دارن. و خلق فرمود عدو ما را، بله در اصطلاحات حکمت و این هم هست که از سنخیت و علت و انزمان، اگر میبینید یکی با یکی همکاسه هست، این سن انزمامی که با هم پیدا کردن چون سنخیت دارن، روحاشون با هم میخونه، نوری با نوریه، ناری با ناریه. ولذا خلق عدونا من تینت سجین و من تینت سجین و خلق اولیاءهم من تینت اسفل من ذاله، ولی به هر حال تو همون حول و حوشه، اونا هم دور همونو دارن میچرخن. بله، روایت بعدی از مولا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام است که ان لله نهرا دون عرشه و دون النهر الذي دون عرشه نور من نوره و ان في حافتي النهر روحين مخلوقين روح القدس و روح من امره و ان لله عشر طينات خمسة من نفح الجنة وخمسة من الأرض وفسر الجنان وفسر الأرض ثم قال ما من نبي ولا من ملك من بعد جبله إلا نفخ فيه من الروحين وجعل النبي من إحدى الطينتين. إن الله صلى الله عليه وسلم فلا در توزيع عرض مكنا. فقلت لأبي الحسن عليه السلام مل جبل، حالا یا جبل یا دارن جبل که نی، همون جبله دا نظرم رفت حالا در لغت خصوص میدم، جای دیگه داره جبله، جبل و جبله خلقته مثل تعبیر دیگر از خلقته. فقلت لأبا الحسن علیه السلام مل جبل؟ قال الخلق غیرنا اهل البيت، فإن الله خلقنا من العاشتينات جميعا ونفخ فينا من الروحين جميعا فأطيبهما يأطيب بهما فأطيبهما طيبا. وزن نسخة فهم يكون عبارة خوندم چون این حدیث همچنان که شاید در بحث قبلی هم گفته شده که نادره از باب وقتی گفته میشه که در آخر بعضی از این ابواب داره نادر من الباب و هو من، یعنی این همین بابه اما نادره. اون مزامین بلندی که در احادیث دیگه کمتر به اونها اشاره شده بود اونا به عنوان نادر آوردن، نه اینکه یعنی کم به اصطلاح مضمونن منزلتش از منزلت احادیث دیگه کمتر باشه، نه این کمه در اینجا یعنی کمیابه، یعنی نکته دقیقیه، نکته کمیابیه، تأمل بیشتر درش بکن. عموما احادیث نوادر دارای نکات خاص و دقیقی هستن، من جمله این حدیثه. در اینجا از مولا امیرالمومنین است که خداوند نهری را در نزد عرش خودش دارد، برای خداوند نهری است در نزد عرش یا دون عرش مرحله پایین تر از آن، و در نزد اون نهر که در نزد عرش است و دون عرش است نوری است از نور خودش. پس روشن شد که نهری است و منزلی بعد از آن نوری است. و ان فی حافته نهر، در دو طرف این نهر دو روح هم که خلق شدن، یکی روح القدس و یکی روح من امره، این دو روح در کنار این دو نهر هستند. و خدا برای خداوند پنج طینت است از بهشت و پنج طینت است از زمین. این نفح را در نسخه وافی نداره، این نفح در همین روایت نفح ها نداره. بله، چون نف به معنای حبوبه، یعنی وزیدنی. حال به مناسبت اینجا بله، برای خداوند پنج زینت هست، یعنی اینها در قدرت حق هستند. پنج تینت از بهشته، پنج تینت از زمینه. و فسر الجنان و فسر از، این حضرت اون بهشت ها و اون بحث زمین رو توضیح دادن که در ادامه از روایت دیگر این توضیحات رو بیان میکنن. بعد فرمودن هیچ پیغمبری نیست و هیچ ملکی از بعد جبله، جبل الهی، حالا جبل رو یعنی سایر خلق بعدا معنا میکنم، غیر از بقیه مثلا افراد عمومی عالم پیامبران و ملائکه هیچ کدام نیستن مگر اینکه از اون دروح در اونها نفخ شده، نه همه اون دروح در اونها نفخ شده، از اون دروح نفخی در اونها به صلاح دمیدنی در اونها دمیده شده. و پیامبر الهی را از یکی از این دو طینت قرار دادن. این نبی صلی الله علیه و آله باز در نسخه وافی صلی الله علیه و آله رو نداره. شاید هم که این کسی که مثلا در این بحث این چاپ این کتاب بوده این صلی الله علیه به مناسبت ان نبی گذاشته، ظاهرش اینست که این نبی به همون ما من نبیین برمیگرده، یعنی خداوند قرار داد از پیامبر را نفرمود، هر پیامبری و هر ملکی از اون روح درش دمیده شده، حالا ملک دیگه به صورت تینت ارضی لازم نداره، اون پیامبره که تینت لازم داره، پیامبر را فرمود از یکی از تینت ها داره. این عموم پیامبرانه، جنس پیامبر و نوع پیامبره، چرا که در مورد پیامبر ما میفرماید ما از خلق شدیم از همه تینت ها، نه از یه دونه تینت، از یه قسم تینت. دقت میفرمایید، در بعد میفرماید فإن الله خلقنا من العشتینات جمیعا، ما اهل بیت از همه این ده تینت خلق شدیم. حالا اینجا می‌فرماید پیامبر را از یکی از این تینت ها قرار داد، یعنی یکی از این دو دست تینت قرار داد که نمیشه. این نبی در اینجا میشه همون نبی که در قبل فرمود ما من نبی ولا من ملکن، به این معنا که خداوند متعال نهری را دارد که عرض شد تعبیراتی که در روایات میاد برای فهم ماست، چنانچه در عالم خواب و در عالم مثال گاهی از اوقات مطالبی رو که انسان میبینه ظاهرش غیر از باطنشه. مثلا کسی میبیند که آب گوارای رو در دست استفاده میکنه، یا امام علیه السلام آب گوارای رو در دستش داد، این کنایه از علمه. خب تو عالم خواب آب دیده، اما این ظاهر آب مراد نیست، باطن آب مراده. در اینجا به ما گفتن نهر، برای اینکه نمیشه اون مطالب را برای همه عموم گفت که قصه چی چیه، باید با کنایه با اشاره فهمون. اینجا تشبیه فرموده علم انبیا را به اون نهر، پایین تر از اون نهر نوریست از نور الهی که فرمود و دون النهر الذی دون عرشهی نور من نوره. عرش در روایات به علم تعبیر شده، علم الهی، عرش الهی. از اون علم الهی نهری هست که اون نهر هم از علوم هست، علوم انبیا هست. از علوم انبیا علوم علما، اون نور من نوره علم علما. پس علم الهی است، علم انبیا است، علم علما است. خب این علم باید از ناحیه حق منتقل بشود به انبیا و به علما، درست از طریق این نهر جاری میشه. هر نهری دو لبه داره که آب از بین این دو لبه میگذره. فرمود در دو طرف اینها دو روح الهی این نهر را دارند تا برسد به انبیا و دیگران ازش استفاده بکنند. اون روح الهی حفظه این نهر هستند، لبه این نهر هم که او را حفظ میکنند تا اینکه برسد به انبیا. بله، این را عرض کنم که در وافی جلد 1 صفحه 156 تعبیر مرحوم فیض اینه که انه شبه علم الانبیاء بالنهر لمناسبت ما بینهما فی کون احدهما مادت حیات روح و الاخره مادت حیات الجنس. تشبیه فرمودن نهر معنوی را که علمه به نهر مادی، چطور که نهر مادی باعث حیات جسمانی عالمه، نهر معنوی هم علم هم باعث حیات معنوی عالمه. در ادامه می فرماد و ان لله عشر تینات، خداوند 10 تینت را دارن که اصراح مایه خلق انبیا و اولیا و شیعانشون این هاست. 5 تای اونها از بهشته، 5 تاشون از زمینه. اون زمین ها را هم در ادامه این روایت مشخص میکنن که اون 5 زمینی که از گل اونها اهل بیت عصمت و طهارت ساخته شدن و خلق شدن، اون 5 تینت کجاست. این 10 تینت فسر الجنان و فسر الارض، این مال راویه. راوی میگوید حضرت امیرالمومنین بهشت و اون زمینی را که به اصطلاح این تینت ها از اون گرفته شده حضرت توضیح دادن، حالا اونشون نیورده دیگه، راوی را ذکر نکرد، سراغ مطلب بعدی رفت. بعد فرمودن امام علیه السلام فرموده است ما من نبی ولا من ملک، هیچ پیامبری و هیچ ملکی نیست، من بعد جبله، یعنی از بعد خلق، ما حالا به باقی خلق کاری نداریم، جبله را در بعدم در معنی در عبادت بعدی معنا میکنن، الخلق و غیرنا اهل البیت، بقیه مردم اونا را فعلا کار نداریم. زبده مردم که انبیا هستن و به اصطلاح ملائکی که از عالم ملکوتن، اینها هیچ کدامشون نیستن مگر این که نفخ شده است و دمیده شده در اونها از این روحین دارا هستن، اما تمام روحین دارا نیستن. اون وجودات مقدسی که تمام روحین دارا باشن، ائمه هدات مهدین هم که میفرماد و نفخ فینا من الروحین جمیعا در ادامه بحث. خب پس هیچ نبیی و هیچ ملکی نیست مگر این که از این روحن بهرمند. اما پیامبران از کدام تینت استفاده کردن؟ چون پیامبران تینت دارن، جسمی دارن بهرها که اون روح به این جسم تعلق داره، اونها هم از احدت تینتن هستن، اینطور نیست که از تینتن جمیعن باشن. فقلت لأبي الحسن عليه السلام ما الجبل؟ قال الخلق غيرنا أهل البيت، مخلوقات مثل خلق، سائر مثل خلق، سائر مردم غیر ما اهل بیت علیه السلام. چرا حکم اهل بیت از بقیه جداست؟ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنَ الْعَشْتِينَاتِ جَمِعًا، خداوند ما را از همه این تینت های پاک خلق کرد. و نفخ فرمود، دمید در ما از همه این از این دروح همش. فَأَطْيَبَهَا طِيبًا، مرحوم فیض می فرماد این اطیب اینجا افعل تعجبه، یعنی حالا که این خلق ما هم از همه گلهای پاک خلق شده و از همه این دروح به اصطلاح الهی بهرمند هست، چه به اصطلاح فأطیبهما طیبن بهما زاهد در بعض نسخش داره. بله بله، در نسخه همون وافی دارد فأطیب بها طیبن، فأطیب بها طیبن، افعل تفسیر دو تا سیقه داره، افعلا و افعل به داره، زاد در نسخه اونجا دارد که فأطیب بها طیبن، یعنی چقدر طیب و طاهر است این به سراطینت و این خلق که خلق اهل بیت عصمت و طهارت باشه. اگر انبیاء علیهم السلام و شیعیانشون اون همه نورانیت و عظمتی دارن، این بود ذوات مقدسه‌ای که از همه این تینت‌های پاک و این روحانیات خلق شدن، اونها چقدر طیب و طاهر است وجود مبارکشون. افعل تعجب برای تأکید و زیادت در اصطلاح مراده. و روایت کرده غیر اون علی ابن عتی زیاد یا غیر اون راوی که ایشون از اون روایت کرده، از عبد الصامد روایت کرده است قال تین الجنان، تین الجنان اون جلهایی که از بهش گرفته شد از پنج بهشته، جنت و عدن و جنت المعوا و النعیم و الفردوس و الخلد، از این پنج بهشت. و اما گلهای زمین مکه است و مدینه و بیت المقدس و الحیره. در نسخه های دیگه دارد الحائر. حیره در مجموع البحرین دارد که هی البلد القدیم به ظهر کوفه، شهر بوده است پشت کوفه که دارای قدمت بوده، صاحب حتما عظمت اسلام علوی اونها هم بوده. اما حائر به اصطلاح به مدفن مبارک و مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام گفته می شود. بابون فی خلق ابدال الائمه علیهم السلام و فی خلق ارواحهم و شیعتهم. در مورد خلقت ابدان ائمه و ارواح اونها و شیعیانشون که احادیثی دارد در تتمیم احادیثی که در گذشته خوندیم. قال امام صادق فرمودند خلقنا من علیین، یا خلقنا خداوند خلق فرمود ما را از علیین و ارواحمون را از فوق علیین، و خلق فرمود ارواح شیعیان ما را از علیین و اجسادشون را از دون علیین. در مباحث قبل روشن شد. فمن اجل تلک القرابه بیننا و بینهم قلوبهم تحن الینا. نکته زیباییست اینجا، شیرینه. فمن اجل تلک القرابه بیننا و بینا، به خاطر این قرابتی که بین ما و بین اونهاست قلوبشون به ما میل داره. شیعیان قرابت دارن به اهل بیتشون، به اهل بیت اسمت و طهاره، به شقومه. انا و علی ابوا هذه الامه، این امت غیر از شیعان کسی دیگه نیستن که امت واقعی از رسول الله باشن، بقیه که بعد برگشتن به جاهلیت، امت حضرت نیستن اونها. بله، روایت بعد است از امام صادق علیه السلام که ان الله جعلنا من علیین، ما را از علیین قرار داد و قرار داد ارواح شیعیان ما را از اون چه ما را از او قرار داد، از همون علیین، که ابدان ائمه از علیین طبق روایتی هم که قبلا گذشت و ارواح شیعیانشون هم از علیین. و من ثم تحن ارواحهم الینا، ثم نیست و من ثم، از همین جهت است که ارواح اونها میل به ما داره. و خلق ابدانهم من دون ذلك، ابدانشون رو از دون از اون علیینی که ارواحشون بود نیست. و دشمنان به خلق فرمود از سجین و ارواح شیعیانشون را از همون سجینی که اونها را از او خلق کرد. بدنهای عدو را از سجین، ارواح پیروانشون هم از سجین. و خلق کرد ابدان اون دشمنان را از مرحله‌ای پایین‌تر از اون سجین، و من ثم تحوی ارواحهم الیهم، از همین جهت هست که روحشون میل به اون دشمنان داره. بله حالا ادامه بحث انشاءالله بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم صل على محمد.